بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز حدیثی است از حضرت امام علی ابن ابی طالب، چنون که در روایات داریم که کلام ائمه و سخن ائمه امیر سخن و امیر کلامه، این فرمایش حضرت هم از اون فرمایش هایی هست که می طلبت براش برنامه ریزی بکنیم انشاء الله تبارک و تعالی. حدیث در قرر و درره که واقعا از قرر کلمات حضرت در صفحه 141 به بعد، رویعن علی علیه السلام روایت شده. حدیث این است: قال صلوات الله و سلامه علی کما ان الشمس و لیل و لیله لا یجتمعان کذالک حب الله و حب الدنیا لا یجتمع. ترجمه روان حدیث اینه که حضرت یه تشبیه فرمودن همون طوری که خورشید و شب با هم دیگه جمع نمیشن، محبت خداوند و محبت دنیا هم و دلبستگی به دنیا هم با همدیگه قابل جمع نیستن. در این فرمایش نورانی حضرت چند مطلب مهم رو بیان کردن. یک، اولین مطلبی که از مفاد این فرمایششون استفاده میشه قاعده نقیص و برهان خلف و به تعبیری قضیه منفصله حقیقیه‌ای که دائر مدار بین نفی و اثبات استفاده میشه. کلی فرمایش ایشون و آن این است که قانون همگانی و حتمی و میشه بگیم سنت الهی، که سنت الهی هم تبدیل و تحول و تغییر ندارد، لا تبدیل لسنت الله تبارک و تعالی، این است که بعضی از موجودات یا بعضی از چیزها با همدیگه قابل جمع نیستن، چون انحلال این مطلب به اجتماع وجود و عدم است و اجتماع وجود و عدم در برهان گفتیم لایجوز. این یک مطلب. مطلب مهم دومی که استفاده می شود این است که بعضی از موجودات دارای نفی و اثباتند، یعنی تقسیمشون تقسیم حقیقی است، نه قابل زیاده هستن و نه قابل نقصان هستن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که خیلی مهم است و دیگه وجود عینی امام می طلبد که مصداق عینی مشخص کند و دیگران را از حواله به دیگران منع بکند و به عبارت بهتر راه را روشن بکند، بیان مصداق برای این دو ضائعه و دو ضابطه و قاعده ایست که عرض کردیم. یعنی مطلب سوم نمونه عینی مطلب اول و مطلب دومه، و آن این که از مصداق قاعده اول که یه قاعده کلی است، قاعده ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، و مطلب دوم که بیان تقسیم حقیقی موجودات باشد و منفصله حقیقیه، مصداقش دنیا و آخرت است، حب الله و حب الدنیا. چقدر تعبیر زیبا. یعنی این دوتا با هم ناسازگارن. محبت خدا با دلبستگی به دنیا قابل جمع نیستن، قضیه منفصله حقیقی هستن، یکی دیگری رو نفی میکنن. وابستگی و دلبستگی به دنیا بیاید، وابستگی و دلبستگی به حضرت حق خارج میشود. عنایت دارید اعزه من، دل ظرف محبت، جایگاه حب است، حرم الهی است. این حرم الهی فقط جایگاهش خود حضرت حق است. القلب حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله، تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام. و حضرت این تناقض بین حب الله و حب الدنیا را تمثیل و تشبیه کردند به خورشید و شب، یا به روز و شب، که دیگه حضرت خورشید رو مثال زدن چون خورشید منشأ روز است. چطور شب بیاد روز نیست، روز بیاد شب نیست، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینها عکس یک دیگرن، یکیشون باید باشد. در حب الدنیا و حب الله هم یکی از اینها جایگاه دارد. خب اونی که خدا را دوست دارد برنامه ریزی میکند، مطیع حضرت حق باشد، قلبش، عقلش، اعضا و جواره هست، چشمش، گوشش، اینا دیگه باید در محضر حضرت حق باشن. زبان خطا نکند، گوش نافرمانی نکند، چشم هر چیزی را نبیند، حتی فکر هر چیزی را نیندیشد، مگر ما فکرمون مجاز به این است که هر چیزی رو در ذهن راه بدیم. تصورهای غلط باعث تصدیقهای غلط میشه. اونهایی که میبینید متاسفانه گمراه شدن، افکار گمراه را متابعت کردن تا گمراه شدن. زلالت بیرونی نتیجه زلالت و گمراهی درونی است، همونطور که خاری بیرون هم نتیجه خاری درونه. انسان اگر مواظب محبتش نباشد، دچار چالش میشه، گرچه که محبت وادی گسترده است، هر پاره ای از محبت نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به برنامه ریزی داره. و من عرضم اینه، حالا اینا رو دیگه باید در مباحث روانشناسی بحث کرد، که نشاط، آرامش، خوبی، برکت، همه اینها و مقابل اینها خمودگی، تاریکی، استراب، افسردگی، گناه، معصیت، همه اینها علتهایی داره که باید بررسی بشه. و انسان اگر حق را نهادینه بکند، میتواند حقگرا باشد، که جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، و به جایی میرسد که دیگه دنیا و آخرت را قابل جمع نمیداند، همونطور که شب و روز قابل جمع نیستند، همونطور که در فرمایش دیگر حضرت هم هست، حضرت فرمودند که سورچرانی و اراده با همدیگه قابل جمع نیستن، و حب الهی و حب دنیا هم با همدیگه قابل جمع نیستن. اگر میخواهیم دارای اراده قوی باشیم، که باید باشیم انشاءالله، باید برنامه ریزی بکنیم که انشاءالله تبارک و تعالی حب دنیا از دل برود و حب الله در دل تجلی پیدا بکند، چون ما تابع حبیب اللهی هستیم که اون حبیب الله جز اراده الهی چیز دیگری نداشت. انشاءالله تبارک و تعالی رزقنا الله ایانا و ایاک. در مباحث فقهی مربوط به بورس، در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که بورس بازاری است که در آن معامله های گوناگونی صورت می گیره و معامله‌گر با کارگزار در بورس قراردادهایی می‌بندند، که ما گفتیم این قراردادها مصداق اولش مصداق وکالته، و بعد با قرارداد وکالت وارد در قراردادهای مهم یا تعهدهای گوناگون میشن. خوب به عرض عنایت دارید دیگه. و تا اینجا تحلیل کردیم که یک، معامله های در بورس به لحاظ نفس قراردادها اشکالی نداره، به لحاظ موضوع قراردادها باید تحلیل و موضوع شناسی و جزئی شناسی بشود، ببینیم که کاری که صورت میگیرد آیا جایز هست یا جایز نیست. یا به عبارت بهتر، بارها مثال زدیم، مثل این میماند که بازار قم، بازار تهران، بازار ایران، ما باید بگیم مشروعیت دارد یا ندارد؟ بله دارد، بالقطع و الیقین. اما معاملاتش مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگه بازار مسلمین است باید حمله بر صحت بکنیم. البته گرچه که انشاءالله تبارک و تعالی میرسیم که در معاملات اصل بر صحت نیست، حالا اون بحثش جداگانه است، اما الان بازار به عنوان بازار مشروعیت داره، اصل موضوعیه به عبارت بهتر، لذا باید اصل صحت دیگه بررسی بشه. ما عرضمون اینه که در بورس حوادث مختلفی اتفاق میفته، حالا این حوادث اسم میذاریم معاملات مختلف. معاملگر روال اینه به کارگزار باید مراجعه بکنه، کارگزار هم که به عبارت بهتر نماینده تام الاختیار شرکت بورس یا هم تعبیری که میگیم بورس، و او هم باز قراردادهایی با بورس امضا کرده است که باید اون قراردادها رو وفا بکنه و واجب الوفا هم است، و بعد معاملاتی صورت بگیره. ببینید روال بحث چطوری است؟ این آیا مشروعیت داره یا نداره؟ ما شرکت بورس رو شرکت حقیقی میدانیم، با افراد شرکت حقوقی میدانیم که با افراد حقیقی اداره میشه، با مدیریت افراد حقیقی اداره میشه و دارای مشروعیت به عبارت بهتر از باب این که ما در معاملات هم دیگه قبلا عرض کردیم در روزهای گذشته قائل به تأسیس نیستیم، در معاملات قائل به تأیید و امضا هستیم، نه این که شارع مقدس همیشه تابع عرف و عقلاست، نه، شارع مقدس از عرف است و با عقلاست و از عقلاست، و ما قائل به این نیستیم. همونطور که قبلها اگر خاطر شریفتون باشه عبارت مرحوم سید و دیگران رو خوندیم که همه حرفشون این بود که و حصر المعاملات فیها ممنوعه، یادم عبارت مرحوم ظاهرن سید این بود که و حصرها فی المعهودات ممنوع، حصر معاملات را ما در چند معامله انجام بدیم این ممنوعه. یعنی قضیه چه قضیه است؟ قضیه منفصله حقیقیه نیست، استقرایی است. اما اصل معامله به تأیید شارع مقدس رسیده است، ولو معامله بسیط باشد. حالا بعدا انشاءالله در احل الله البیع میرسیم، با معیارهای شارع معامله صورت بگیرد اشکالی ندارد، یعنی خط ممنوع شارع، خط قرمز شارع معاملات ربوی است، معاملات غرری است، معاملات جهلیه است، معاملاتی است که بایه و مشتری علم بهش نداشته باشند یا خدای نخواسته درش تبانیهای برخلاف باشه. اینا خط قرمزهای شارع، چه حقیقی باشد چه حقوقی باشد، و روایاتی رو هم خوندیم. ما عرضمون اینه که در بعضی از موارد، در بعضی از این قراردادهایی که در بورس انجام می شود تعهدات و قراردادی رو امضا میکنن که در این قرارداد سازمان بورس یا شرکت بورس اوراق بهادار به واسطه کارگزارها از معاملگر تعهداتی میگیرن یا قراردادهایی رو امضا میکند که طبق اون قراردادها وکالت میدهد به وکیلی که کارگزاره. موکل میشه معاملگر، وکیل میشه کارگزار. حالا بعد اون باز با بورس قراردادهایی داره، سودهایی باید بده، جای خودش محفوظه. من ناچارم بعضی از مواد قرارداد بورس ایران رو بخونیم. فعلا ما بحث مباحث بورس ایران رو داریم، انشاءالا بحث بورس ایران تموم بشه یه چند جلسه هم راجع به بورس خارج هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. در تاریخ هفته 9/95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌هایی را تنظیم کرده که اینا دارای مواد مختلفی هستن. من بعضی از مواد رو ناچارم برای مباحث بورسمون بخونیم. این مواد ماده یکش که به صورت مقدمه قراردادهای بین مشتری و کارگزاره، هم معامله‌گر، کسی که میخواد وارد بورس بشه، حالا خودش یا نمایندهش که اسمشو میذاریم وکیل، شخص حقیقی با بورس امضا میکنه. و جالب اینه که در این ورود به معاملگری بحث تابعیت هم مطرح نیست. این نکته جالبی است. یعنی اینطوری نیست که در بورس ایران فقط ایرانی ها وارد بشن. حالا در خارج هم شاید همینطور باشه. بحث تابعیت مطرح نیست، بحث هویت مطرحه. مشخصاتش باید مورد پذیرش اونها باشه. و جالب اینجاست که در مشخصات مشتری الان ظاهرن هم همینطور باشه. من سوال کردم از کارگزارها، اینو تأیید کردن که برای پذیرش مشتری یا معاملگر اینها یک آزمون دم دستی هم دارن. یعنی سوالهایی میکنن که این سوالها برای کارگزار مهمه، برای بورس هم مهمه. بعضی از اصطلاحات رو باید آشنا باشد، آگاه باشد، انجهلن خرید و فروش نکنه. حالا خدای نخواسته گاهی وقتا این سوالها رو دیگران جواب میدن، اون معامله گر انجام نمیده، اون همون بحث اولیست که باید درش تأمل کرد. ما اون کار نداریم که اجراش چگونه است. اما نماینده قانونی و شرعی معاملگر و مشتری یا خودش این قراردادها را امضا میکنه و منحصر به ایرانی هم نیست. هر کسی میتونه شرکت بکنه. و این موادی هم که من خدمتتون عرض میکنم الان بعضی هاشو میخوام بخونم، اینها مورد تصویبی است که تصویب هیئت وزیران شورای عالی بورس اوراق بهادار و اینها امضا کردن مال هفته 9/95 و اینها ابلاغ شده. و نکته دیگری که اینها جز مواد قانونی است، چون میخوام سازمان بورس رو اول وضعیتشو بشناسیم بعد بیاییم ببینیم که معاملات چگونه درش انجام میشه، اینا تحت عنوان اتاق پایاپای. اتاق پایاپای یعنی یه قسمتی، یه واحدی در شرکت مرکزی بورسه که این کارش نظارت بر اعمال قراردادهای مختلفی است که انجام میشه. یا به عبارت بهتر اینطور بگید نظارتی را اعمال می کند که ببیند اون قوانین بورس نسبت به کارگزار، نسبت به مشتری، معاملگر، شرکت‌ها، سهام‌ها، اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق دیگه آیا انجام می شود یا انجام نمی شود. و این موضوع قرارداد مبادهای مختلفی داره، پذیرش نظارت داره، پذیرش و عدم پذیرش فسخ قرارداد و تسویه حساب بین کارگر و کارگزار و مشتری رو داره. گاهی وقتا تاریخ مشخص میکنن که تا فلان تاریخ اگر معاملگر معامله نکند حق معامله ندارد، کارگزار اگر تا فلان تاریخ کارگزاریش رو انجام نده یعنی وساطتش رو انجام نده اعتبار نداره. گاهی وقتا مجوزهاشون تعلیق میشه. اینا چیزاییست که در بورس جزی قرارداداشونه. و حتی جالب اینجاست که کارمزدهاشون هم مشخص میشه. کارگزار بر اساس مقررات و بر اساس موادی که بورس و سازمان بورس براش مشخص میکنه کارمزدی به عنوان سود از معاملگر میگیره، همونطور که سازمان بورس از کارگزار میگیره. اینها قراردادهایی است که اینها بینشون رد و بدل میشه. حتی من دارم گزارش میدم از کلیه این قراردادهایی که ما مطالعه کردیم، چون میخوام وضعیت بورس مشخص بشه تا بریم وارد خصوصیاتش بشیم. حتی مشتری متعهد میشه، معاملگر، در صورتی که هر گونه آگاهیش تغییر بکنه، حتی از آدرسش، حتی از خصوصیاتش، حتی از اقامتگاهش، حتی از وضعیت گذرش، گذرنامش، از وضعیت شناسنامش، هر گونه تغییری که مشتری در مشخصاتش بده قرارداد رو امضا میکنه که در اسرع وقت کارگزار را که واسطه معامله است اطلاع بده. و ببینید این حتی از هویت‌های جسمانی و عمومیشون گرفته. و جالب اینجاست که کارگزار مشتری رو متعهد میکنه که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات، از مقررات بورس، از مواد بورس، از تبصره‌های بورس، از قوانین بورس هیچ موقع اقدام به اختیار معامله نکنه، هیچ گونه سفارشی به قول معروف نده. اینا قراردادش با هم امضا میکنه. و به عبارت بهتر معاملگر و مشتری اختیاراتی میدهد که این اختیارات رو باید تأمل بکنه و اینا رو میپذیره و امضا میکنه. و به عبارت بهتر همونطور که ما در جلسات گذشته گفتیم وکالت میدهد، گاهی وقتا هم وکالت بلا اصل میده. حالا اگر مشتری بدون مطالعه، بدون دقت، بدون اهمیت به مواد امضا کرد، اون دیگه جز تقصیر خودش چیز دیگری نیست. و کارگزارم از اون طرف تعهدهایی داره. کارگزار تعهد میده که سفارش‌های مشتری و معاملگر را چه در خرید، چه در فروش، چه در قرضه، چه در غیر چیاب، موادی که باید خرید و فروش بشه و موضوعها و سهام، اینها را در اسرع وقت به اطلاع بورس برسونه و صاحب سهام و شرکتها رو مطلع بکنه. و حتی جالب اینجاست که مشتری وثیقه ها ودیعه هایی پیش کارگزار میذاره. کارگزار واسطه در معامله است، عامل است، کارگزار است. چنان که اگر کسی دستی کسی رو وکیل قرار میداد، پولی بهش میداد، میگفت شما برو خرید فروش بکن. این مشتری این گونه اختیاراتی به کارگزار میده و کارگزارم تعهداتی داره. و نکته دیگری که خیلی قابل اهمیته اینه که اتاق پایا پای هم به قراردادهایی که به وسیله کارگزار با مشتری رد و بدل می شود، از مشتری وکالت بلااصل می گیره. و همین جاست که ما عرض کردیم معاملات در بورس با وکالت آغاز می شود. حالا بعد از این وکالت ما عرضمون اینه، با دقت دارم عرض می کنم، با سیر منطقی داریم پیش می ریم، با ترتیب منطقی داریم پیش می ریم که مباحث روشن بشود، مسائل مستحدثه تا موضوعات مشخص نشود احکام مشخص نمی شود. ما عرضمون این است که در این وکالت عقود مختلفه جای خودش رو باز می کند، که مثلا اعم از این باشد، حالا نمونه مثال میزنی، بیع باشد، ودیعه باشد، مرابحه باشد، عقود دیگری باشد که باید بحث بشود، اما همه اینها تحت عنوان وکالته و وکالت مشرفه به اینها دارد. من یکی از مواد اینها رو بخونم، ظاهرن داره وقتمون هم تموم میشه. در ماده 4 همین قراردادها و مواد عبارت اینه که اتاق پایا پای از طرف مشتری، همه اینها رو مشتری امضا میکنه، یعنی قبول میکنه به عبارت بهتری، اتاق پایا پای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد. ببینید وکالت بلاعزل این تعبیرشونه. یادتونه ما در جلسات گذشته عرض کردیم گاهی وقتا در قراردادها عنوان وکالت رو میارن، گاهی وقتا اسمش رو نمیارن، اما تحت عنوان وکالته. از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد، متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین را، متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله بر حسب مورد خریدار یا فروشنده قرار دهد. ببینید تعبیر رو، ببینید تعبیر چه استفاده میشه. مثل این میماند که من به شما یه پولی رو بدم، بگم آقای فلانی شما اختیار داری در این پول تصرف کنی، بعدم به شما بگم که برای من خرید فروش بکنی، یه چیزی برای خودت ورداری، یه چیزی هم به ما بدی. به قول معروف قرارداد بورس این گونه میشه، روانش این گونه میشود. منتها چند نفر در این دخالت دارند: اتاق پایا پای، کارگزار، معاملگر و مشتری، قراردادهایی که به اینها رد بدل میشه و به خصوص در بورس یا با بورس. ما اهمیت میدیم به این عنوان در بورس یا با بورس. گاهی وقتا طرف قرارداد خود بورس است، اما گاهی وقتا اینا با همدیگه معامله میکنن و بورس نظارت داره یا اتاق پایا پای نظارت داره. و در نتیجه ادامه مواد ماده اینه که بر حسب مورد خریدار یا فروشنده قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه حساب کنه، تسویه کنه. ما عرضمون اینه، این یک معامله است که ما نمونه این رو هم از زبان شارع مقدس و در روایاتمون زیاد داریم. این باب پنجم از ابواب احکام العقود کتاب التجاره وسائل الشیعه رو ملاحظه بفرمایید. ما روایاتی داریم که نمونه همین رو ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین در پاسخ یارانشون فرمودن و صحابشون و دوستانشون و شاگردانشون فرمودن. روایت اول باب رو ملاحظه بفرمایید، باب پنجم رو، با وسائل های جدید جلد 18 صفحه 40 میشه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان منصور ابن حازم روایت حسنه هست. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام و السلام، آدرس جلد 18 هم صفحه 40 باب 5 ابواب احکام العقود کتاب التجاره وسائل الشیعه، کان له علی رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها می. میگه به امام صادق علی منصور ابن حازم، میگه به حسن است، میگه به ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، عرض کردم که یک کسی است چند درهم دست کسی داره، اون هم از ثمن غنمی که اشترا، پول گوسفندی که خرید و فروش کرده. فأتى الطالب المطلوب، چقدر زیبا، ببین این همینه، طالب و مطلوب. طالب و مطلوب در ما نحنفی یعنی معاملگر و مشتری و کارگزار، یا کارگزار و بورس. متما عرضمونه که مورد فرق کرده. یا تقاضا، هر یک از اینا تقاضاهایی دارن، خواسته هایی دارن. الان معاملگر، مشتری، کارگزار خواسته هایی دارن، نشستن با هم دیگه قرارداد بستن. فقال له المطلوب، طالب برای مطلوب میگه که ابی اوکه هازل قلم، هازل قلم، این گوسفند رو بهت میفروشم به دراهم التی اندی، به اون پولهایی که پیش منه. فرضیه، راضی میشم. قال لا بأس بذلک. اونجا پول گوسفند و پول معامله و طالب و مطلوب، اونجا الان شده کارگزار و معامله گر. رضایت گرفتن، به یه چیزی قراردادی بستن، میگه شما پولی رو پیش من بگذار، من در امروز در این تاریخ یا در تاریخ دیگری، حالا گاهی وقتا مثلا بفرمایید، شاید اینجا دیگه دو فرم مسئله قابل تصور باشد، وقتمون متاسفانه تموم شد، تاریخ رو بورس یا کارگزار مشخص بکند، یا تاریخ رو مشتری مشخص بکند، یا قراردادی امضا بکنن که تشخص و مشخص کردن تاریخ و معین تاریخ دست خودشون باشه، یا حتی تقویم و قیمتگذاری هم دست خودشون باشد یا نباشد. حالا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله برسیم به روایات بعدی و کلمات فقها، ببینیم که آیا این چنین قراردادی شرعی هست یا نیست. ما تا حالا این نتیجه رسیدیم که اینا در تحت عنوان وکالت هست، تایید نامه‌ای هم از، یعنی به عبارت بهتر، مواد خود بورس رو، سازمان بورس رو هم آوردیم که عنوان وکالت تطبیق میکنه، و به عبارت بهتر اولین مشکل در مباحث بورس رو ما عرضمون اینه که کیفیت قراردادها مشخص بشه که چه باشد. ما در این چند جلسه به الحمدلله جواب دادیم که از قسم وکالت است با نوعای مختلف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.